ساعت به وقت ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. دبیر شورای امنیت ملی ایران تلویحاً آمریکا را در سوء قصد به جان نخست وزیر عراق متهم کرد. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید قصد داشتیم از اول آذر ماه واکسن کرونا را به مردم بفروشیم. و گروهی از فعالان مدنی و سیاسی درباره احتمال جنگ و فقر بیشتر برای مردم ایران هشدار دادند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 16 آبان 1400 خورشیدی همراه شما خواهم بود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به سوء قصد به جان مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق آن را فتنه جدید اتاق فکرهای خارجی خواند. علی شمخانی در حساب توییترش با بیان این سخنان و بدون نام بردن از این به گفته او عوامل خارجی آنان را اشغالگران عراق نامید. به نظر می‌رسد اشاره دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی به ایالات متحده آمریکا باشد. مسئولان حکومت ایران در همه وقایع منطقه و حتی اتفاقات داخل کشور آن را به آمریکا ارجاع می‌دهند. این در حالی است که نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز یک شنبه در بیانیه این حمله را یک اقدام تروریستی آشکار خواند و به شدت آن را محکوم کرد. مقامات عراقی روز یک شنبه از سوء قصد با پهپادهای بمبگذاری شده به محل اقامت مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور واقع در منطقه سبز بغداد خبر دادند. معاون وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی میگوید این وزارتخانه طرح فروش واکسن کووید 19 به مردم را از اول آذر ماه در دستور کار داشته، اما با مخالفت ستاد ملی کرونا روبرو شد.
ستاد ملی هم نپذیرفت اینکه ما واکسن در واقع بیشی که تا آخر این ماه دیگه تمام قطعش کنیم و کسایی که میخوان در واقع واکسن بگیرن به صورت هزینه پرداخت کنن، که خب ستاد ملی و ریاست محترم جمهور کاملا مخالف این مسئله بودن.
بیان این سخنان از سوی کمال حیدری در گفتگو با صدا و سیمای حکومتی جمهوری اسلامی در حالی است که در سایر کشورهای جهان دولت‌ها واکسن کرونا را به صورت رایگان به همه شهروندان خود ارائه کردند. جمهوری اسلامی یکی از بالاترین آمار مرگ و میر و ابتلای به کرونا در سطح منطقه و جهان را داشته که به گفته متخصصان عمدتاً به دلیل مدیریت ضعیف و نیز دستور اکید علی خامنه‌ای بر ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی به ایران بوده است. در همین امتداد و طبق آمار روز در 24 ساعت گذشته بنا به گزارش وزارت بهداشت 126 بیمار مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را در ایران از دست دادند. طبق همین آمار رسمی در این مدت بیش از 7500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت مجموع جان باختگان در ایران به بیش از 127000 نفر و مجموع بیماران به مرز 6 میلیون نفر رسیده است. آمار روزانه وزارت بهداشت البته مورد تردید منابع پزشکی مستقل است. در زمینه وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران و حواشی و متن آن گزارشی در همین نوبت خبری خواهیم داشت. و بیش از 40 نفر از فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه مشترکی نسبت به فقیرتر شدن مردم ایران و همینطور احتمال رویارویی نظامی هشدار دادند. این کنشگران با تاکید بر اینکه مسیر غنی‌سازی اورانیوم پیشرفت پروژه هسته‌ای و انتهای سیاست خارجی حاکمان ایران رو به بن‌بست است، نوشتند نتیجه این مسیر جز ویرانی ایران و رویارویی نظامی نیست. در این بیانیه گفته شده جمهوری اسلامی با پروژه غنی‌سازی که به نوشته امضا کنندگان بیانیه به خسارت محض برای ایران تبدیل شده، سرنوشت ملت را به گروگان گرفتند. برنامه هسته‌ای از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی است که باعث تحریم‌های گسترده علیه ایران شده. در این بیانیه آلان توفیقی، الهه امیرانتظام، احمد علوی، بهروز بیات، حسن نایب هاشم، رضا علیجانی، علی اکبر موسوی خوئینی و محسن یلفانی از جمله امضا کنندگان هستند. و اما همونطور که در خبرها شنیدید، شرایط مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان با تناقض‌هایی همراه است. از طرفی تداوم طرح منع تردد شبانه از 10 شب تا 3 بعد از نیمه شب و از طرف دیگر آزاد شدن ورود تماشاگران به استادیوم ها. جزئیات را در گزارشی که پیشتر تهیه کردم بشنویم. آمار وزارت بهداشت ایران در زمینه کرونا از نگاه کارشناسان مستقل داخلی و خارجی و حتی با اظهار نظر رسمی سازمان نظام پزشکی ایران مورد تردید جدی است، اما به هر حال طبق آمار اعلام شده تا یک شنبه 16 آبان مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور از 94 میلیون و 200 هزار نفر فراتر رفته است. در این میان البته کمی کمتر از 39 میلیون نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. اما خبر قابل توجه در این زمینه اظهار نظر کمال حیدری معاون وزیر بهداشت دولت جدید است که تزریق رایگان واکسن را خدماتی ویژه دانسته و از مردم خواسته قدردان آن باشند. کمال حیدری در گفتگویی با صدا و سیمای حکومتی ایران در این زمینه حتی نام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را به عنوان مخالف پرداخت هزینه واکسن ذکر کرد تا به تعبیر خود لزوم قدردانی مردم را یادآوری کند. در زمینه واکسیناسیون رایگان یا توأم با پرداخت هزینه کشورهای مختلف جهان چگونه عمل کردند که مسئولان ایرانی واکسن رایگان را همچون نوعی لطف به مردم مطرح می‌کنند؟ از ماهان غفاری پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد بشنویم.
تقریبا در تمامی کشورهای دنیا امر واکسیناسیون به صورت رایگان توسط دولت‌ها انجام میشه، برای از کشورهای اروپایی حتی آمریکا که به هر حال معروف است به خدمات خصوصیش، دولت مرکزی هزینه واکسیناسیون رو میده به دلیل اینکه نه تنها طبعا برای سلامت و تضمین سلامت جامعه خیلی امر حیاتی هست، بلکه در دراز مدت نفع خود دولت ها هم هست، اینکه هزینه های درمانی و سلامتی کل جامعه رو در واقع در دراز مدت کم میکنه.
همچنین روز یکشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به آنچه حسن نوروزی نماینده ربات کریم گفته و منع تردد شبانه را به قصد کسب درآمد دانسته بود، جمع‌های شبانه را مهمترین عامل گسترش ویروس کرونا معرفی کرد.
ما اون زمانی که کرونا در اوج خودش بود، دوستان حوزه درمان و کرونا دیدن بیشترین جایی که داره انتشار پیدا میکنه شبنشینی ها و دیده بازدیده های شبانه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی طرح بحث کسب درآمد از این طریق را به کلی منتفی دانست.
که وقت مردم عزیز ما واقعا فکر نکنن که دولت برای کسب بودجه ندون نیرو انتظامی برای درآمد، نه، موضوع سلامت جناب آقای نوروزی ربات کریم، چون دوستان میگن چند تا نوروزی داریم.
اما منع تردد شبانه در حالی همچنان ادامه دارد که در شدیدترین دوران همگیری ویروس نیز وسایل نقلیه عمومی در طول روز دایر بود و در گفتگوی شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران با محمد رضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران خبر از بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها از 20 آبان به گوش میرسد.
ما میتونیم با فراغبال راحتری شاهد بازگشایی و اماکن ورزشی و همچنین شاهد حضور تماشاگران عزیز در میادین ورزشی باشیم.
ماهان غفاری پژوهشگر همه‌گیری شناسی در آکسفورد در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید.
منع تردد شبانه که میتونه اهمیت داشته باشه در کنترل پندمی امر شاخصی، اما همونطور که گفتید هرچی جلوتر میریم و بحث بازگشایی استادیوم ها، تردد ها و تجمعات در فضای بسته با جمعیت های بالاتر که خب طبعا ریسک بیشتری هم دارن داره رخ میده و توجیهش برای منع تردد شبانه همینطور بیشتر و بیشتر توجیهش سخت‌تر میشه.
اظهار نظر خبرساز دیگر این روزها نقل قولی از نفیسه حسینی یکتا در خبرگزاری های داخلی ایران است. او که مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت است، مدعی شده کشورهایی که در دوران کرونا از طب های سنتی استفاده کردند شرایط بهتری نسبت به دیگر کشورها دارند. حسینی یکتا تنها عبارت بر اساس مقالات رسمی را به عنوان دلیل ذکر کرد، اما شواهدی بر ادعای خود ارائه نداد. ماهان غفاری پژوهشگر اپیدمیولوژی مقیم بریتانیا تقابل با پزشکی مدرن در کلام برخی مسئولان بهداشتی ایران را تعجب‌آور می‌داند.
ما خوششانسی که در مقابله با پندمی داشتیم مسئله واکسن بود، واکسن های کارآمدی که تولید شد در انتهای سال 2021 و اینها از طب مدرن در واقع درمان مدرن و واکسیناسیون مدرن اومدن که ما داریم پندمی رو به پای میذاریم. پس این گزاره که فکر کنیم طب سنتی در کشور خاصی بوده که باعث شده کاتالیزور بشه برای درمان کرونا چنین مطابق نیست با شواهد. و مسئله طب سنتی متاسفانه مشخصا در ایران هم مخصوصا در قضیه کرونا در طول یک سال و نیم گذشته بسیار در مقابل علم مدرن بوده. اظهار نظراتی که متاسفانه ما شنیدیم و باعث شده اتفاقا بحث درمان در ایران در مقاطعی بسیار ضعیف بشه، درمان مدرن.
بنا به آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران تا روز یکشنبه مجموع جانباختگان بیماری کووید 19 در تمام مدت همگیری از 127 هزار نفر بیشتر شده و تعداد کل بیماران نیز به 6 میلیون نفر نزدیک شده است. دولت پاکستان پیشنهاد کرده برنج این کشور با نفت و محصولات پتروشیمی ایران به صورت تهاتر مبادله شود. گزارش نسرین افشار در این زمینه.
دولت پاکستان پیشنهاد کرده است که برنج این کشور با نفت و محصولات پتروشیمی ایران به صورت تهاتر مبادله شود. این پیشنهاد را عبدالرزاق داوود، سرپرست وزارتخانه بازرگانی پاکستان، در دیدار با جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرده است. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، در رابطه با پیشنهاد تهاتر برنج با نفت خام به رادیو فردا میگوید:
جدا از اینکه مقامات جمهوری اسلامی از قراردادهای تجاری اینچنینی با پاکستان استقبال کردم و وزیر کشاورزی دولت 13 خرسند هست از این موضوع، به دلیل اینکه گفته که ما دین و مرز و فرهنگ مشترک با پاکستان داریم، اما من فکر میکنم اساسا در هر توافق یا قرارداد تجاری اینکه طرفین در چه جایگاهی باشن و آیا از رتبه برابر در مقابل هم برخوردار باشن یا نه، در سرنوشت اون قرارداد تفاهم و امتیازهایی که داده میشه و گرفته میشه مؤثر هست و جمهوری اسلامی امروز آنچنان در حوزه بین الملل دچار انزوا شده و آنچنان خزانه حکومت خالی هست که ناچار میشه از این پیشنهادات استقبال بکنه و حاضره که امتیازهایی بده برای اینکه ورودی حداقلی کالاهای ضروری به ویژه مواد خوراکی در کشور باز بمونه و با مسائل بزرگتری مثل اعتراضات و شورش‌های عمومی در داخل برای نبود مواد غذایی و یا گرسنگی مردم روبرو نشه و ضمن اینکه در حوزه بین الملل به ویژه در رویارویی با امریکا و اسرائیل هم بگه که تحریم ها نتونسته اثر منفی بذاره.
پیشتر ایران متعهد شده بود که به مدت 25 سال گاز خود را با قیمت توافقی بین هند و پاکستان در پروژه تجاری به نام خط لوله صلح به آنها بفروشد. اما در اردیبهشت سال 1398 دولت پاکستان با ارسال نامه رسمی به جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که احداث خط لوله با وجود تحریم‌های آمریکا در این کشور ناممکن است. گرچه مقامات ایران در ابتدا دولت پاکستان را به شکایت و دریافت خسارت تهدید کردند، اما بعدتر رسانه‌های پاکستان از تغییر در مفاد قرارداد گازی میان دو کشور خبر دادند. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، در مورد روابط اقتصادی میان ایران و پاکستان و اختلافاتی که این دو کشور بعد از پروژه لوله صلح داشتند و انجام پروژه جدید بینشان امکان پذیر است یا نه، به رادیو فردا میگوید:
رقابت اصلی بین چین و هند هست در منطقه و خب می‌دونیم که پاکستان به چین خیلی نزدیک است و هند تلاش کرده بود که روابطش با جمهوری اسلامی رو بهبود ببخشه و از طریق سرمایه‌گذاری در چابهار رقابتش با چین و پاکستان در حوزه تجارت بین الملل رو تضمین بکنه. اما از یک سو روابط هند با اسرائیل طی ماه‌های گذشته خیلی بهبود پیدا کرده و به تبع اون با جمهوری اسلامی دچار مناقشاتی سر قراردادهای تجاری شده و از طرف دیگه چین داره سعی می‌کنه که ایران رو به عنوان یک پتانسیل به هر حال برای خودش نگه داره و من فکر می‌کنم که این روابط تجاری و حتی نظامی جدیدی که داره بین جمهوری اسلامی و پاکستان شکل میگیره متأثر از اراده چین هست، نه اراده و خواست جمهوری اسلامی، و در نتیجه ادامه این روابط هم که قرار هست به گفته وزیر صنعت جمهوری اسلامی تا 3 آینده افزایش چشمگیری پیدا بکنه، به ادامه معادلات منطقه و خواسته چین و پاکستان مرتبط هست.
حکومت ایران در سالهای قبل از این روش برای فروش نفت خام به روسیه، کره جنوبی و اتحادیه اروپا استفاده کرده بود که موفقیتی را در پی نداشت. و حالا با توجه به تجربیاتی که ایران در این مدل از روابط اقتصادی و ناکارآمدی آن دارد و چرا اینکه دوباره باید این تجربیات مشابه را تکرار کند، روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، به رادیو فردا میگوید ایران در این حوزه چاره دیگری ندارد.
به طور مشخص جمهوری اسلامی راه چاره دیگری نداره، یعنی وضعیت تحریم‌ها و قرار داشتن در فهرست سیاه FATF باعث شده که به ویژه بخش دولتی در حوزه تجارت دستش بسیار بسته باشه و خب در مقابل ما به دلیل زیرساختایی که بهبود پیدا نکرد در 14 دهه گذشته و همچنین به دلیل مدیریت هموار نادرست اقتصادی طی سالهای گذشته در داخل هم چه در زمینه تولید و چه در زمینه تامین نیازهای ضروری دچار مشکل هستیم و همونطور که گزارش‌های زیادی در این روزها منتشر شده در مورد تامین کالاهای اساسی مثل گندم و برنج کشور دچار مسئله های بسیار جدیه و نکته قابل توجه اینجاست که این کشورها هم معمولا در روند تهاتر کالاهای بیکیفیتشون رو به ایران میدن و روی بازار اثر منفی گذاشته.
گزارش همکارمان نسرین افشار را شنیدی درباره تهاتر محصولات بین ایران و پاکستان. با این گزارش این نوبت خبری ما به پایان میرسه.